أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث درباره به اصطلاح کیفیت تصرف در مجهول المالک بود و چطور میشه با مجهول المالک معامله کرد در مقابل لغتی که روایاتش هست و سنی هم نقل کرده. عرض کردیم وجوهی در مسئله وجود داره که در این کتاب مرحوم استاد بیشتر وجوه وحدانیه، یعنی یک احتمال واحده، اما وجوه ثنایی هم وجود داره. مثلا بگیم به حاکم مراجعه کنه، اگر به حاکم نبود صدقه بده اینطوری، یا اگر نشد صدقه بده، امکان رجوع به حاکم نشد، یا مثلا بگیم صدقه بده، مخیر است بین صدقه دادن و تملک بکنه. و این وجوه ثنایی هم در مقام ذکر شده، احتمالات ثنایی. لکن یک احتمال هم ما دادیم فعلا، چون هنوز نمیخوایم نتیجه نهایی بگیم، احتمال ما هم یادتون نره، یه احتمال هم ما دادیم که هیچ کدوم از این آقای نردن، با اون که فرق بگذاریم بین عین و ذمه، طبق همون روایتی که خوندیم بگیم مجهول المالک ذمه یک حکمی داره، مجهول المالکی که عین باشه حکم دیگری داره. چون این وجه رو تا را نگفتن در این عباراتم نیامده، من باز یک اشاره بهش کردم که حالا در آخر شاید نتیجه بحث اینطور باشه. به هر حال مرحوم استاد عده‌ای از وجوه رو در اینجا نقل فرمودند و احتمالات ایشان همه احتمالات ثنائیه، وحدانیه. احتمال دوم وجه ثانیه، ان یکون مجهول المالک لمن وضع یده علیه، این که مجهول المالک ملک کسی باشه که یدش رو برش گذاشته. غایت ما هناک بعد از دادن خمس، خمسیش پرداخت بکنه، پرداخت خمس بکنه و مال اون بشه. این دلیلش هم یک روایت صحیحه اسمال ابن مهزیار، علی ابن مهزیار، که حضرت در اونجا فرمودن والذی اوجب علیهم فی سنتی هذه، من واجب میکنم بر شیعه در امسال که 208 باشه، سال 208، این که مثلا خمس رو بدن. که اون روایت مواردی داره در باب خمس که در بقیه روایات نیامده، یکیش الجائز من الانسان للانسان التي لها خطرون، این تعبیر جای دیگه نیامده، یکیش اموالی که از خرمی ها و اینها گرفتن، عده از اینایی که قیام مسلحانه علیه خلافت اون وقت کردن اینا رو سرکوب کردن، اموالی داشتن اینها، امام میفهم اینم باید خمسش بده، یا به اصطلاح اموالی که مثلا مثل باداورده باشه به اصطلاح من گرفته شده باشه، یکی از اینها و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبا، مالی که گرفته میشه صاحبی برای شناخته نمیشه. این روایت رو هم زدن به مجهول المالک، این لغته نیست، مال یؤخذ لا یعرف له صاحبا، اموالی که گرفته میشه که عرض کردیم شما سابقا نمیشه. یه بحثی آقایونی که قائلن که دولت ملکیت نداره و مالک نیست، خب اموال دولت مجهول مالک میشه، وقتی این بانک های دولتی که انسان پولی رو میگذاره، یا حتی همین شهریه که از دولت میگیره، کسانی که شهریه میگیرن، اینها هم باید خمس رو بدن و ملکشون میشه. اینایی که میگن مثلا جوائزی یا پولی رو که بانک میده و شما خمسش بدین، ناظر به اینه، چون بانک رو مانک دولتی فرض کرده نه بانک شخصی، و دولت رو هم مالک فرض نکرده، اموالی رو که از بانک میگیره مجهول المالک میشه. وقت اگر مثلا 100,000 تومان گذاشته 150 تومان بشه، اون 50 تومان دیگه مجهول المالک میشه، خمسش بده تملک میکنه. این فتوایی که ادعی الان دارن در زمان ما
که مجهول المالک این پولی که تازه چاپ میکنه دولت،
کدش مجهول المالک نیست؟ شاپ تازه و قدیم نداره که چه فرق؟ میگه اصلا دولت مالک نیست، میگه دولت چیزی نیست که مالک بشه.
نه، میخوام بگم مجهول المالک کجا؟
همین دیگه.
اینا مجهول المالک نیستن.
چرا کی مالک؟
اولیه.
چرا ما باهات باشه؟ یعنی چه؟ خوش معامله دارم میگن دولت پول میده به ازش.
دولت اگر مالک اینا مجهول المالک هم به ازش.
خیلی خوب. حالا
فنزر بعد پولمون رو بردیم ریختیم اونجا، حالا معلوم نیست کی به کیه. دولت هم مالک نیست، ولایت نداره.
خیلی خب، پول تازه هم مثل همونه، فرق نمیکنه.
تازه اینطور نیست، مشمول المالک حساب میشه، مباحات اولیه.
یعنی چه مباحات؟ خیلی خب، این ظاهرا یک مقدار بله بحث جور دیگه شد. و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، مالی که صاحب نداره. پس بنابراین این بحثم روشن شد که مثل این اموالی که امروزه عده معتقد هستن که اموال دولتی پولی که از وانگ میگیره انسان خمسش بده بقیهش ملکش میشه، هم دلیل خمسش روشن شد که روایت علی ابن مهزیاره و هم دلیل تملکش روشن شد که باز همین روایت علی ابن مهزیاره. وقد استظهر ها در رأی من روایت المذکوره المحقق الحمدانی، تصان کتاب خمس ایشون پیش من بود اما نگاه نکردم این حالا ایشون در کجا نوشتن. بل ذکر المحقق الایروانی، حاشیه ایشون هم بود اما نگاه نکردم، ان هذه صحیحه صریحتون فی جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج الخمس. پس یک فرق دیگری که بین جناب مجهول المالک با لغته پیدا میشه، لغته رو اگر تا سر سال تعریف کرد پیدا نشد میتونه کلش تملک بکنه، مجهول المالک رو بعد از اینکه معیوز شد از مالک اخراج خمس بکنه بقیهش تملک میکنه. این فرق بین لغته و بین مجهول المالک. خب پس یک رأی هم این شد که مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب،
برای یه سال خاص نیست، سال 28 که فرمایید حکم کرده باشه یا عام برای.
خب این بحث رو چون ما در بحث جایزه و هدیه مفصل متعرض شدیم، چون اون روایت خیلی مشکل داره، آقایونم با مشکل برخورد کردن، من جمله میراث من لا یحتسب اون تو همون روایت، فقط جای دیگه نداره. دو سه تا عنوان داره که فقط همون روایته، یکی جایزه خطیره، چون یه روایت دیگه داریم که توش داره مسئله هدیه هدایا رو داریم، اما جایزه خطیره همون روایت. یه روایت دیگه هم داریم که جایزه توش وارد شده که ضعف اسناد هم داره، لکه اونه که جایزه خطیره منحصر به اون روایته. اموال خرمیه منحصر به اون روایت، مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبون منحصر به اون روایت. لذا ما این بحثش، حالا چون حالا شما فرمودید من بعد الان اشاره میکنم بعد توضیح میدم، آیون مفصل نگاه کنید که صاحب خوبی بحث خمس ایشان چاپ شد و دیگران راجع به اون صحیحه خیلی بحث شده، ما جوابش دادیم، اون روایت احکام ولایی است، اصلا نباید تو فقه بیاد، اون جزء احکام ولایی بوده که امام فرمودن در اون سال باشه و طبیعت احکام ولایی این طوریه، اگر در یک سالی گفتن این همجوری ادامه پیدا میکنه تا خود امام حیان، اگر امام بعدی هم امضا فرمودن یا سکوت کردن که امضا باشه و الا امام بعدی هم باید اون حکم ولایی رو دو مرتبه بفرمن. چون دیگه اینا رو به مناسبت متعدد سابقا تعرض کردیم، فقط یک اشکالی داره حکم ولایی در اونجا که سابقا هم متعرض شدیم، جوابش هم گفتیم، انشالله آخرین بحثم عرض میکنم. این راجع به این مطلب که از قول مرحوم آقای ایروانی هم نقل فرموده و فیه اولا ایشو می فرماین که انهاده روایه واردتون فی بیان موارد الخمس علا نحو القضیت الحقیقیه فیکون و مفادهو مفادها. من سابقا عرض کردم اینی که اعتبارات شرعی از قبیل قضیه حقیقیه باشه این محل روشن نیست، اصلا از قبیل این قضایه که اینا میگن روشن نیست. اصطلاح قضیه حقیقی هم که ایشون فرمودن به این معنا روشن نیست، چون اصطلاح خاصی است که بعضی از متأخرین درست کرد. فیکون مفادها انه کل ما تحقق شیء من تلک الموارد وجب فی الخمس و علیه فلا دلالت فیها علی جواز تملک مجهول المالک کی یتمسک به اطلاقا. ظاهرش اینطوره، مال یؤخذ یعنی فرض این کرده که من این مال رو گرفتم، مثل اینکه سلطان به من یک ماشین داده، این بحث ما جوایز سلطان بود دیگه، سلطان به من ماشین داده، من میدونم مالک داره، مالکش نمیشناسم، حالا به من دادن دیگه در اختیار منه، امام میفرمان خمسش بده، یعنی چه بقیهش ملک توست، چه جور روایت ایشون میفرمان. نعم لا ننکر دلالت ها علی وجوب اخراج الخمس، این خیلی عجیبه. خب اذا لا ننکر، خب معناش اینه که بقیه هم ملک دیگه، خب فقط این نیست که خمسشه بده. فی ما جاز فیه تملک و مجهول المالک، باب لغته، مثل باب لغته، در باب لغته در اونجا داره سبیل و مالک، اصلا چون تصریح شده تصریح نشده که اونجا هم خمس تملک نمیفهمیدی، فقط دلت روایات الکثیر المذکور فی ابواب اللغته علا ان واجده ها مخیران بین تملک ها و بین تصدق به ها ان مالک ها. همچنان روایت خیلی زیادی که مثلا ده ها روایت باشه، نه چند تا رو بعدن یا عرف به ها سنتن واحده یا عرفه ها یا عرف به ها باشه باید به صیغه مجهول. ایشون فرمودن که این مثل اون روایتی است که میگه خمسشه بده، اما اینطور نیست که بگه نه، ظاهرا این چون میگه مال یؤخذ، یؤخذ یعنی من گرفتم دیگه، ظاهرش تملک دیگه. بعدم امام فرمودن خمس بده، یعنی این عقد صحیحه، عقد صحیح تملک. ایشون اشکال مرحوم استاد رو رضوان الله تعالی علیه هنوز نفهمید. و من هذا القبیل ما ورد فی بعض روایات من انه اذا وجد المشتری مالا فی بطن حیوان اشتراه من شخص فانه یرجع فی ذلک المال الى البایع و اذا لم یدعه لنفسه تملکه المشتری و اعطا خمسه. روایت رو میخونیم ایشان. و کذالک ما ورد فی جمله من الاحادیث من انه اذا وجد مالا فی بطن سمک اشتراه من الصیاد فإنه يتملكه ويعطي خمسه من غير مراجعة إلى المالك، بدون اینکه مراجعه. حالا این دوات بخونیم ببینیم اصلا ایشان چه مطلبی رو از این دو تا روایت در آورده. عرض کنیم که دو تا باب مرحوم صاحب وسائل این روایات رو تو ابواب لغته آورده. حالا نمیدونم آقای خویی عنایت داشتن اینو تو ذیل مجهول المالک بیارن. در کتاب وسائل این دو تا روایت در ابواب لغت ذکر کردن. ظاهر عبارت مرحوم استاد این است که ایشون در مجهول المالک و در این دو روایت آمده که یعطی خمسه. نمیدونم الان شاید مقرر اشتباه کنم، از خب این دو تا روایت در کتاب لغت وارد شده و همینطور که ایشون فرمودن، یعنی ایشون نمیدونم اشاره کردن، یک حدیث اولش رو که در باب نه لغته وسائل هست مرحوم شیخ کلینی در کتاب لغته آورده. یعنی هم کلینی دیروز این توضیحات عرض کردیم
کتاب مجهول المالک نداشتن دیگه، مجبور بودن اینجا بیارن چون کتاب رو نام مجهول المالک فرمودید نداشتن اصلا کلینی رو.
درست بکن کتاب مجهول المالک اشکالاتی که شوخیه فرمودید حواسشون نبوده چی؟ و علمو ان حدیثکم هذا دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. اینا با حدیث معامله دین میکنه، حواسشون شوخیه، مثل اصالت عدم زیاده و نقیصه و این حرفایی که درست کرد. این دینه، صحبت دین این حرفا نیست. عرض کنم که مرحوم کلینی قدس الله سره، حالا حدیث باب 9 اول حدیث بخونیم. مرحوم صاحب وسائل این رو اینطور ازش فهمیده، من اشترا داب بطن فوجد فی بطنها مالن فوجب ان یعرفه البایه، تعریفش کنه به فروشنده و ان لم یعرفه فاول المشتری. ایشون یعنی صاحب وسائل عنوان باب رو دقیقا این روایت بردن. حالا باید دید که آیا از روایت میشه تعدی کرد عنوان دیگری به روایت داد یا نه. حدیث اولا بخونیم براتون. ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی استاد ایشان که بسیار جلو قدرن، ان عبدالله ابن جعفر که عرض کردیم عبدالله ابن جعفر همیریز از بزرگان و اجلای اصحاب نزدیک زمان کلینی وفاتشه. ظاهرا کلینی ازشون نقل نمونیم چرا، از پسر ایشان عرض کردم محمد ابن عبدالله که در کتاب کلینی از مشایخ ایشونه پسر ایشونه، یک عبدالله ابن جعفر نام پدره، همیری پدره و محمد نام پسره. شاید مثلا ذهنشون این بوده که کلینی رو نزدیک زمان کلینی نبود، اما ظاهرن چون نوشته نشده تاریخ وفات ایشان، ظاهرن باید تا نزدیکای 298 و اینا رو در کرده باشه ایشان. و این معناش اینه که مثلا کلینی از سال مثلا 300 دیگه، چون دیگه مثلا از مشایخ قوم دو سال قبل از سن تحمل کلینی، ظاهرا کلینی ایشان دیده. حالا چرا ازشون نقل میکنه؟ از محمد هم احتمال داره، اما از محمد بن عبدالله مستقلا نقل میکنه. به هر حال عرض کردیم کرارن و باز مرارن و تکرارن کتاب قرب الاسناد للهمیری مراد ایشانه، قرب الاسناد مال پدره. این قرب الاسناد معروف مال پدر است که عبدالله بن جعفر باشه. و باز عرض کردیم توقیعات همیاری به حضرت بقیت الله اون مال پسره محمد ابن عبدالله. کسی که توقیعات معروف رو به بقیه، چند صفحه از این توقیعات، یه تقریبا تا اونجایی که ما میدونیم دیگه آخرین تولید علم در قمه، یعنی آخرین مورد است که قمی ها از امام معصوم نقل کردن، چون اوائلی که ما داریم از تولید علم در قم اجداد احمد اشعری به مثلا مدینه آمدن از امام صادق، دیگه بعدها یه عدهشون از امام حضرت رضا، عده حضرت جواد، و آخرین چیزی که ما در قوم داریم تولید علم. ولی قومی‌ها بیشتر تنقیح میراث علمی کردن، خودشون تولید کرده باشن. تا اونجایی که ما الان خبر داریم کتاب توقیعات مرحوم محمد ابن عبدالله همیری است، پسر همیری، یا بگیم همیری پسر. ایشون هم جلیل القدر و بزرگوار، خود پدرم فولاد بزرگوار. حالا اگه حالا این مطلب که گفتیم باید حدود 297-98 باشه، مرحوم کلینی، مرحوم نجاشی در کتاب فهرستشون نوشتن که این همیری پدر داخل کوفه شدن در 297 سالش ریزش معین نکردم، بعد از 290 نیف و تس و معتین و تسعین، نیف هم بین 3 تا 9 به اصطلاح میگن تا 10 میگن، یا ما به فارسی میگیم اندی، 290 ایشون سال رو تعیین نفرمودن. البته چیز عجیبی که ایشون نوشتن که بعد اصحاب ما در کوفه از ایشون تحمل حدیث کردن و اکثر، حالا خیلی هم تعجب آوره چون همیری اون چه که مهمه آثار کوفه است به قم آمده، به نظرم اینقدر این آثار رو خوب ایشان تنقیح کرده که خود اون اصلی ها باز به ایشان مراجعه، خود هم کوفی ها باز از ایشان تحمل حدیث کردن، که این جلالت شأن عبدالله بن جعفر همیری. لکن در کتاب رساله ابی غالب زراری، اگر درست باشه ثابت باشه این رساله، ابو غالب میگه که ایشان 297 به بغداد آمد و من ملاقاتش کردم. حالا این اندی رو ایشون نوشته خیلی عجیبه، اندیش 297، اگه 297 باشه بعد از این تاریخ وفات کرده باشه عادتا باید کلین درکش کرده باشه، حالا چرا ازشون نقل نکرد نمیدونم. به هر حال کیف ماکان، قال کتبت الی الرجل، عرض کردیم که راران مرارن مرحوم همیری کتابی داشته، یعنی توقیعاتی داشته که به حضرت هادی نوشته. یکی از تولیدهای علم، یعنی ائمه متأخر ما مثل حضرت هادی، حضرت عسکری و حضرت بقیت الله هم که معلوم، یه مقدار زیادی از تولید علم نسبت به اینها به صورت توقیعاته، چون اتصال ارتباط با اینها ممکن نبود. و خود مرحوم عبدالله ابن جعفر همیری که جزو اجلای اصحابه، مجموعه سوالاتی رو نوشته به حضرت هادی، و این رجل در اینجا مراد حضرت هادیه. بله آقا؟ نه، رمز به کار می برده. گاهی اوقات هم از سامرا به ناحیه، اولین باری که ما از سامرا تعبیر به ناحیه شد زمان حضرت هادیه. اصلا این زیارت ناحیه، زیارت ناحیه دو تا داریم، یکیش سند داره یکیش بی سنده، هیچ سند نداره. اولش اونی که اولش سند داره، اون از اولش هم سندش مشکل داره، نمیدونم حالا چرا این مشکل رو اون آقایی که نقل کرده، چون در سندش اینه که شیخ طوسی از ابن عیاش، شیخ طوسی اصولا ابن عیاش درک نکرده، اصلا کلنشون درک نکرده، ابن عیاش 401 وفاتشه، شیخ طوسی 408 بغداد آمده، اصلا ابن عیاش نره، هیچ وقت هم از ابن عیاش نقل نمی کنه ایشون. توی این حدیث متاسفانه زیارت ناحیه داره که حدثنا ابن عیاش، که خب این باطله باز. به هر حال منتهی میشه به اون، میگه خرج من ناحیه، این ناحیه در اونجا مراد سامراست، سال 252 این زمان امام هادی سلام الله علیه. قال کتب تو ارد رجل اسأله عن رجل اشترا جزورن، جزور شطوره، او بقرتن للعزاهی، برای قربانی کردن، فلما زبه ها وجد فی جوف ها سررتن. این کلمه سرن کیسه ای، این اشاره مخواد به این باشه که مثلا فرض کنید، من با مثال عرض میکنم، مثلا میگه توی مثلا شکم این حیوان فرض کنید یک دور بود، مثلا حیوان بود یا نجف چریده، مثلا دوری بود، یا یک مناطقی که طلا هست، الان در مناطقی در آفریقا اینطوری اصلا توی کوه مثلا طلا هست رو زمین، اصلا احتیاج به باران بیاد دیده میشه، شناخته میشه. مثلا میگه حیوانی است که توش مثلا یک قطعه طلا، اینجوری این طلا اینجوری مباحاته، این که سره فرض کرده میخواد بگه ملک شخصیه، نکته سره اینه. لذا چون ملک شخصی است، مرحوم کلینی از این لغت فهمیده. اگر میگفت مثلا حیوانی در نجف بوده در شکمش درگی در آمد، خب ممکن است جزء مباحات بوده، علف که میخورد یک درگی هم از نجف خورده و تو نجف اینجوری بود سابقه، حال زمان ما هم که کم بود، وقتی باران میامد اون اطراف کوفه میرفتن در شناسایی میشد، میشد سنگا رو در شناسایی میشد. علایم کیف ماکان، نکته این که گفته سرتون، اینم که صاحب وسائل تو لغت آورده. لذا من عرض کردم نمیدونم آقای خویی چرا تو مجهول مالک اینو آوردن، این قاطعا لغت هست دیگه. خب
التقاط نیست، یعنی التقاط نکرده تو لغت، التقاط
نمیخواد دیگه، حیوان پیدا کرده دیگه، چون حیوان واسطه غیر مختاره، واسطه غیر مختار ارزش نداره.
فرق مجهول مالک،
یعنی اگر واسطه مختار باشه چرا؟ مثلا یک انسانی اومد به شما یک کیسه ای داد، این ممکن است مجهول مالک باشه چون شما، اما اگه حیوانی گرفتیم، اون حیوان چون واسطه غیر مختاره، توسط فاعل غیر مختار، اصطلاحشونه که اگر واسطه غیر مختار باشه، شعور نداشته باشه، ارزش نداره که انما شما برداشتید. من همون مثال دزد عرض کردم دیگه، همون مثال دزد رو با حفص بن قیاس عرض کردم، چون میگه اونجا دزدید آورد داد، امام اونجا رو گفته لغته، لذا در اونجا عرض کردیم طبق قاعده اونجا مشکل لغته باشه، چون فاعل مختار توسط شده، توسط فاعل مختار آمده، اما اینجا توسط فاعل مختار نیست، وساطت حیوانه که انما شما برد. این سره اشاره به این که این لغته از حقم با صاحب وسائل و مرحوم کل، انصافا حق با این دو بزرگواره، که این که میگه سرتن فیها دراهم او دنانیر او جوهره، اصلا کلمه دراهم پول، این پول توش بده، اون که نمیشه مجبور بشه مباهات باشه. اگه میگفت طلا یا دور یا عقیق ممکن بود، مثلا در یمن بوده عقیق خورده معقول بود، اما وقتی میگه که سرتن فیها دراهم او دنانیر او جوهره لمن یکون ذلک، این کاملا واضحه که سوال. مثل همون روایت حفص بن قیاس، اونجا امام در روایت حفص بن قیاس با اینکه دوز بود فرمودن این لغت است، اونجا ما عرض کردیم مشکل داره دیگه، روایت حفص بن قیاس بود تعبدا قبول کردیم، بلا تو روایت حفص بن قیاس نباید قبول کنیم لغت است، دوز برداشته ورده به من داده تو خونه من گذاشته، خب این که لغته نیست که، چون فاعل مختار توسط پیدا کرد، در ما حنفی فاعل مختار نیست، یعنی شما از زمین برداشتین، و چون تصویر اینه که دراهم و دنانیر قطعا این لغت حساب. من نمیدونم چرا استاد اینو اینجا آورده، هنوزم نفهمیده این اصلا روایت موردش قطعا لغت هست، حق با صاحب وسائل و حق با مرحوم کلینیه، مگه اینکه مراد بگه مراد استاد تنظیر باشه، و الا شاید هم یک اشتباهی پیش اومده، من نمیفهمم، به هر حال من که فعلا نفهمیده. سرتن فیها دراهم او دنانیر او جوهره لمن یکون ذلک، کتاب سوالات مرحوم همیری از حضرت عادی در متفرقات آمده، تقریبا اون چه که الان به ما یک جا چند تاش رسیده در یک مجموعه است که در سرائر آمده، در مستطرفات، من ذلك که مستطرفنا من مکاتبات رجل ابو الحسن الثالث، داره مسائل و عبدالله بن جعفر، اولش اینه مسائل و عبدالله بن جعفر، اونجا چند تا روایت از همین کتابه، کتابه و این کتاب عرض کنم در قوم موجود بوده، این ارزش داره، شینم بعضی اون دارن راجع به استادی مثلا کاری میکنن، این کارو خوبیه اگه کاری بخواد بشه راجع به استادی، جمع آوری این توقیعات عرض کردیم، این توقیعات این عرض با کسی دیگه اصلا تو درس نگفت، به طور کلی تا اونجایی که من دیدم این توقیعات دو جوره، یه جور افرادی کاملا توقیعات جمع کردن، اسئله‌ای که افراد داشتن از مناطق مختلف تو ایران تو عراق، سوالات مختلفی داشتن خدمت حضرت هادی، بعضی از علما آمدن این سوالات و استفتاءات جمع کردن، مثل محمد ابن عیسی ابن عبید، اون زیاد داره، مثلا ان فلان کتب الى الرجل، مراد در رجل یا ابو الحسن، مراد ابو الحسن ثالث حضرت هادی سلام الله علیه، اون معلوم نیست اون افرادی که نوشتن و استفتاء کردن شخصیت های علمی باشن، خیلیشون مجهولن، این فردا پس فردا توی بحث استصحاب شاید برسیم به روایت مکاتب علی ابن محمد قاسانی، این از همون توقیعاته، از توقیعاتی است که مرحوم محمد ابن عیسی جمع آوری کرده.
سید همیاری با این ربطی داره؟
هیچ، اصلا هیچ، اون سید اولا اسمش سیده، سید ما نیست، بعضی نهاین ایرانی ما وقتی سه مثلا همین قط دو تا برادر، یکی اسمش سید، یکی محمد. محمد قط غیر از سید قط، خیال کردم بعضی دم نوشته سید محمد قط، اصلا چاپ هم شده نیم خواهم اسمه سید یک نفره، محمد یک نفر دیگه. اونی که اون مردک اعدام کرد در مصر سید قطبه، خود محمد قطب پارسال زن تازگی فوت کرد، حالا زنده بود محمد قطب. این دوتا برادرن، اسمش سیده، اونم اسمش محمده، این در مصر میگذن سید. سید بن اسماعیل، سید اسمش اصلا، نه اینکه سید بود، اصلا ایشون سید هم نیست، همیاری سید نیست، اسمش سیده، اشتباه نشید. به هر حال این اصلا با اون اون زمان امام صادق بود، این زمان حضرت هادی و حضرت عسکری و تا زمان غیبت صغرا اصلا ربطی به هم نداره. بله هر دو از همیارن. عرض کنم که انشالله روشن شد. یه عده سوالات هم فضلای قم نوشتن، علما یک جا نوشتن، مثل توقیعات پسر ایشون به بقیت الله، چند صفحه از اون سألتو. یه مقدار توقیعاتی است که عبدالله بن جعفر خودش نوشته، البته ظاهرا ولی علم و عند الله دیگه. حالا یک با این که خیلی نسبت نزدیکه، یعنی مرحوم کلینی که اصلا نزدیک زمان عبدالله بن جعفره، عرض کردم سال 1978 دیگه کلینی ایشون کاملا دیده، یعنی کاملا ایشون درک کرده، شاید تحمل حدیث ایشون نکرده، قطعا ایشون در قم درک کرده، اینجا توسط محمد ابن یحیی نقل میکنه. لکن به هر حال این یک مطلبی است که اختلاف متن رو باید روش حساب کرد. البته من کراراً عرض کردم علمای ما وقتی اختلاف متن مؤثر در فتوا نیست، شاید خیلی اعتنا نکردن یا به نظرشون مهم نبوده. در همین باب نو حدیث بعدی، حدیث بعد از این حدیث شماره دو، ایشون یک شماره دیگه هم بزده، نوشتن مرحوم صدوق به اسنادهی انا عبدالله ابن جعفر الهمیری، همونه و همون کتابه، همون راویست و همون کتابه. توقیعات ایشان گاهی هم ازش تمام مسائل، مسائل و رجال الى ابوالحسن السالس، همون کتاب. حالا نگاه بکنید مرحوم کلینی به یک واسه نقل کرده، مرحوم صدوق به دو واسه. انا عبدالله ابن جعفر الهمیری قال سألتوه فی کتابه، اینجا داره کتب تو، اونجا داره سألتوه فی کتابه. ان رجلن، الان من میخونم، اشترا جزورن او بقرتن، تا اینجا مثل همه، او شاتن او غیرها، این او شاتن او غیرها در نسخه کلی نیامده، اون مقداری که آمده لل ازاهی اونجا هم آمده، او غیرها باز او غیرها تو نسخه کلی نیامده. خیلی عجیبه، یک توقیع واحد زمان واحد از بزرگان قوم و با این قرب واسطه متاسفانه این مقدار اختلاف لفظی پیدا شده. به ذهن من توجیهی که من به ذهنم آمده، چون در فتوا تأثیر نداشته، خیلی این دیگه ملا نقطی که کلمه شات باشه یا نباشه اینا رو مراعات نگه، ظاهرا اینطور باشه و الا خب با وساقت و جلالت خیلی میشه. در اونجا داره که فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتن،
مثلا این کلینی حذف کرده، ترخیص کرده،
بعید میدونم، شاید نسخه توقیع فرمی سرتن فیه دراهم او دنانیر، این تا اینجا مثل همن. نه نمیشه خب، این که انسان بخواد نقل حدیث بکنه تصور کنه، او جواهر، اینجا داره جواهر، اونجا داره جوهرتن، در نسخه کلین داره لمن یکون ذالک، اینجا باز داره او غیر ذالک من المنافع، باز این کلمه غیر ذالک من المنافع، منافع هم عادتا به عین نمیگن، حالا چطور ایشون به کار برده، در نسخه کلینی نیامده.
اینا نقل به معنا میکنن خب.
خب میگم نامه نوشته، میگه کتب تو، اگه سوال لفظی بود معقول بود، لمن یکون ذالک اینجا مثل همه، و کیفه عملو به، این باز تو نسخه کلی نیامده، و کیفه عملو به یا عملو به در این نسخه ایشون نیامده.
این نامه رو که نمیاره
نسخه، بعد میذاره نامه رو نسخه برداری میکنه. چه جوری نسخه برداری؟ غلط خلوص مثلا کمش میکنه؟
نه بعضی
مطالب رو نمیگه. خیلی این نقل به مضمون باز یک چیزه، اینی که حذف بکنه خب خلاف قاعده است، چون میخواد نتمد، چون سوال ممکنه یک خصوصیت داشته باشه که با یک فرض کن غیر ذالکه من المنافع، منافع غیر از عینه، این در غیر ذالکه من المنافع تو نسخه کلی نیامده در سوالش.
در روایاتی رو پذیرفت،
روایاتی که ما میپذیم غالبا شفاهی است، اینجا کتبیه جان دل من، شما اگر بدانید در دنیای حدیث رو واو و فا و اینا چقدر دقت میکردن وقت فرق میکنیم با بازه
نقل به معنا رو
کلا
باید شما
منکر بشید. نقل به معنا لا اله از کلم شفاهیه، اینجا کتبیه، این سوال اونو میاره و قطعا کلینی نامره دیده، بعیده این کار بشه. و کیفه عملو به فوقع علیه السلام حضرت نامه و توقیع فرمودن امضا کردن عرف هل بایه یا عرفها البایه یا عرفها فان لم یکن یعرفها مثل همه فشیء لک رزقک الله یا جوابش عینا مثل همه، در جواب دو نسخه با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. بخی یک بحث دیگه، این بحث صاحب وسائله که ایشون این بلا فان لم یعرف اون داره فان لم یکن یعرفها، بله این فعن لم یعرف ها یکون اضافه شده، راست دقت نکنید توجه نکنید. بعد بلا بله محمد ابن موسی متوکل به هر حال از این سه نفر هم صدوق به واسطه اینا نقل میکنه که پدرش با کلینی همه عهد میشه. عرض کنم که اون وقت این روایت نکته دیگه‌ش هم مربوط میشه به مرحوم صاحب وسائل، دو تا حدیث قرارش داده، ظاهرا یکیه، شماره بندیش یکیه، مصدرش هم یکیه، توقیعات مرحوم به صاحب مسائل مرحوم عبدالله بن جعفر همیری، فکر نمی‌کنم دیگه دو تا. اینم یکی از نکاتی است که اصلا در یک باب چند تا حدیث رو دو تا قرار بدیم یا یکی قرار بدیم. مرحوم صدوق در اینجا، مرحوم کلینی دو تا، مرحوم وسائل اشتباه میکنه. پس بنابراین این حدیث شریف رو که اصلش هم واضحه و از تولید علم در قمه، دو تا از بزرگان قم نقل کردن، مرحوم کلینی و صدوق. شیخ طوسی هم فیما بعد از کتاب کلینی گرفته، انصافا تمام شواهد تاریخی مؤیدشه، یعنی انصافا قابل قبوله، حدیث غیر از صحت سندی تمام شواهد مؤید این هست. انما الکلام این است که از روایت چی در بیاریم. انما الکلام مرحوم صاحب وسائل این مضمون روایت در آورده، تغییر نداده. من فکر میکنم مراد امام از این روایت، مراد جدی این باشه که این اول لغتی که لغت هست، انصافا که لغت هست، این نمیشه ما مجهول مالک بگیریم. حالا بعکس اون روایت دوز مجهول مالکه، اون لغتی گرفته. این که بعیده، حق با کلینیس و حق با مرحوم صدوق و با مرحوم صاحب وسائله که در باب لغت آورده، این که حق اینه که این لغت هست و چون سره داره، دراهم داره، دنانیر داره، اگر جوهر تنها بود ممکن است چیز باشه یا مجهول مالک یا مباهات اولیه باشه، اما چون سره داره و دراهم و درانیر مسلم موردش لغته است و در لغته تعریف سنه میخواد. ظاهرا مراد روایت این است که این تعریف سنه برای این دیگه لازم نیست، مراد جدی اینه، یعنی اگر موردی در لغته شما بهش برخورد کردین که دیگه مقطوعه که قابل تعریف نیست، دیگه نمیخواد یک سال صبر بکنی، هم وقت میتونی تصرف کنی. مثلا در این حیوانی گاوی که شما از شخص خریدین ازش سوال میکنید، مثلا توی طویله شما مثلا کیسه ای داشتی، مثلا کیفی داشتی، از این کیفای پول به اصطلاح، یا مثلا دستمالی داشتی توش پول بوده، اگر گفت من هم چیزی نداشتم، دیگه امام نمیخواد بگه برای یک سال، چون این حیوان کجا بوده، تو صحرا خورده، پیش کسی دیگه بوده، نه مالک او قابل شناساییه، نه خصوصیات قابل شناساییه. ظاهر روایت مبارکه که هر سه بزرگوار هم قبول کردن و شواهد تایید داره، پس در حقیقت اینه که ایشون فرمودن باب ان من اشترا دابتن فوجد فی بطنها مالن وجب ان یعرف هل بایه خصوص، ظاهرا مراد جدی روایت این باشه، اینجور من میفهمم. ها اصلا این معلوم نیست، ممکن اصلا تو بیابون خورده یه پولی، اگر تو بیابون خورده باشه حکم مجهول المال، اونم حکم لغت پیدا می‌کنه. این ها
اگر سرده باشه که دیگه مواد اصلی نیست که،
میدونم این جز مجهول المالک نیست، اما این که چند تا مالک گشته، این مالک پیش کی بوده، کدوم ما، چون مثل سرده غالبا تو شکم حیوان هم مونده هضم نشده، ممکن دو ماه خورده هضم نشده، علف ها حذف شدن، این حذف در از مراد این است. اون چی که در حق شما تعریف ممکن است همین بایعه، ممکنه از شهر دور آوردن، اصلا گوسفندا از یک شهر دور، اصلا اون کجا هست، این یعنی ظاهرا ولی علم عند الله، بعدم مثلا گوسفند یا شتر یا گاو بیاد کسی بگه آه بله این گاو مال من بوده است، تشخیص این مطلب مثلا با وضعی که هست، اگر ما این روایت رو قبول بکنیم که تاریخش واضحه، این مراد این است که اون مقداری که ممکن است تعریف که فروشنده باشه این قبول، بقیه شون ممکن نیست دیگه، تعریف ساقط مال توست، احتیاجی به چون اون جد داره که مخیر ما بین تملک و تصدق. علی حال این روایت مبارکه که ایشون آوردن، روایت سندش درسته، ربطی هم به مجرور مالک ظاهرا نداره، مربوط هست به مسئله لغته، و به نظر من این مقداری که صاحب وسائل استفاده کرده تمام خصوصیات روایت آورده که مالی بخره، حیوانی بخره، دابهی بخره، ظاهرا این خصوصیات قابل الغاه. ظاهرا اگر انسان مالی رو گرفت یک واسطش مثلا ممکن است ایشون مالک باشه، تعریف میکنه، بعد دیگه امید نیست که پیدا بشه، یعنی یه از حاصله ممکن اصلا تو بیابون خورده، حیوان تو بیابون بوده، این سره تو بیابون افتاده، حالا کدوم بلا؟
اگر اون مالک یک روزم قضا نداده باشه
به
حیوان،
بله فرق نمیکنه. مثلا میگه آقا شما توی طبیله‌ای که داشتین حیوان یا زمینی که این حیوان، کیسه ای چی میونه، من هیچ کیسه پول نداشتم، پول ندارم که تو کیسه باشه. الهی حاله من فکر میکنم فشی و لک رزقک الله و ایا این ناظر به این باشه، و بعدم به نظر من اینجور خوندیم داره، یا من بد خوندم یا بد چاپ شده، نمیدونم حالا مرحوم آقای خویی که این تو زارن تو کتاب ایشون بد چاپ شده، چون نوشته ایشون که بعض روایات من انه و اذا وجد المشتری مالا فی بطن حیوان و اذا لم یدعه لنفسی تملکه و عطا خمسه. من نمیدونم عطا خمسه رو ایشون از کجا در بردن، تو روایت که عطا خمسه رو نداره، شاید چاپونه اشتباه چاپ کرده. علی حاله این روایتی که الان ما خوندیم توش تملک هست، اعطا خمسه هم توش نیست، موردش هم مجهول. میگم ممکنه مثلا برایشون نقل بدی کردن مثلا، یا مثلا این روایت رو جمع کردن با روایت مثلا حضرت جواد با ماها مثلا تغییر کردن که خمس تو این روایت که خمس نداره، تو این روایت که ما خوندیم کامل، دو تا متنش هم با هم مقابله کردیم که دیگه کمال دقت در متن باشه، متن کلینی و متن صدوق، و با توضیحاتی که دادیم فکر نمی‌کنم که جای ابهامی در متن و سند و تاریخ و خصوصیات روایت باشه. به هر حال اون چیزی که به ذهن ما میرسه روایت مردش در لغت هست، ربطی مجهول مالک نداره، در باب لغت هم ظاهرا این خصوصیاتی که صاحب وسائل آورده، چون داره منشترا داب بتن، یعنی اگه غیر داب بود این حکم نداره، ظاهرا این خصوصیات نمیشه ملاحظه کرد. ظاهرا مراد امام این است که اگر محدوده فحص و تعریف معینه، مثلا همین مالک، بعد دیگه محدوده نامعین داره و اصلا امکان وصول نداره، در اینجا دیگه یه از تعریف سنه نمیخواد، این حیوان رو نمیخواد، یک این مال رو یک سال نگه بداره، میتونه رزق خودش قرار بده، و رزق رزقک الله و ایا. ظاهرش اینطوره، اونی که من الان میفهمم اینه. پس بنابراین به نظر من از روایت میشه حکم کلی استنتاج کرد. البته این عرض کردم من کرارن مرارن عده زیادی از روایت ما به صورت استفتاس، یعنی سوال با خصوصیاته، و یکی از اختلافات علما هم همیشه همینه که آیا باید حکم با همون خصوصیات باشه، یا ما الغای جمله از خصوصیات میکنیم حکم کلی در میاریم. مرحوم صاحب وسائل اصلا الغا نکرده، منشترا داب بتن فوجد فی بطنها مالا وجب ان یعرف البایع فان لم یعرف فهو للمشتری، دقیقا این متن و این استفتا فتوا داده. روشن شد؟ اما ما به ذهن علاقه اون آقای خویی فکر نمی کنم، آقای خویی احتمال میدم اشتباه مد اصلا اشتباه شده باشه کلن، چون اصلا توش خمس نداره، حتی خمسه و توش
هم همه ادهی از اصحاب گفتن صاحب حداق این مطلب میاد با حدیث، میگه از حدیث که خمس در نمیاد، شاید از باب تشبیه به کنز این استفاده کرده
در این روایت؟
بله آقا
میگم توی حدیث نیست، مگه همین مثلا توی فتوای چیزی بوده ایشون دیدن، توی این حدیث کلمه خمس نیست اصلا، بعدم کنز نیست، شکم حیوان کجا کنزه مثلا؟ اونم سرف یا دراهم بدنانی ها کنز میگن، جزء اموالی است که از مثلا سابق مونده پولای زمان صفویه مثلا، اما اگه پول همین بولا مثلا چاپ جید اسکناس باشه که این کنز نیست که صاحبش برمیاد. الان که ماکان اون چه که الان بنده حساب و تقصیر از این روایت میفهمم ابتداعا لغت هست، مجهول المالک نیست و مراد جدی روایات با حذف خصوصیات اگر یک محدوده‌ای در باب تعریف هست انجام داده بشه، اگر دیگه تعریف امکان نداره و یأسه و هیچی معلوم نیست میتونه تملک بکنه. خمس هم تو این نیست، مگه با روایات دیگه جمعش بکنیم تو خود؟ چرا هست اما خودش نداره، خود روایت نداره. صلی الله علی محمد.